بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه ذره رفقا با من باشید، امروز جزوه نداریم. ما یه بحثی دیروز پریروز شروع کردیم. این بحثی که شروع کردیم این بودا درباره معنی اعانه بر اسم سه قوله. اصلا ما یه کلمه داریم اعانه بر اسم، هم تو آیه داریم هم تو روایات اعانه بر اسم. باتین درباره معنی اعانه بر اسم سه قوله. قول اول قول محقق کرکی بود. محقق کرکی فرمود تو معنی اعانه بر اسم قصد اخذ شده. تو معنی اعانه بر اسم چی اخذ شده؟ قصد. مثال میزنیم، اگر این آقا کارش فروختن انگوره، بعد این آقا انگور میفروشه به مشتری، یقین داره که مشتری با این انگور خمر میسازه، خب در چه صورتی به فروختن انگور میگن اعانه بر اسم؟ در صورتی که قصد این فروشنده از فروختن انگور این باشه که مشتری با این انگوره خمر بسازه. اگر قصد که یه حالت باطنی و درونی هست، اگر قصد بود به این فروختن انگور میگن اعانه بر اسم، ولی اگر این قصد که یک حالت درونی و باطنی هست نبود بهش اعانه بر اسم گفته نمیشه. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه مرحوم نراقی بود. مرحوم نراقی فرمود که تو معنی اعانه بر اسم دو چیز اخذ شده، یکی قصد، یکی تحقق فعل در خارج. قصد مال بایعه، تحقق فعل در خارج مال کیه؟ مشتری. مثال میزنیم، این فروشنده انگور میفروشه به یک مشتری که یقین داره مشتری میخواد با این انگور خمر بسازه. این فروختن انگور به شرطی بهش میگن اعانه بر اسم. چه؟ اولا قصد فروشنده از فروختن انگور ساختن خمر باشه، ثانیاً بعد از فروختن انگور ساختن خمر در خارج وجود پیدا کنه، یعنی مشتری باش خمر بسازه. اینم نظریه دوم، نظریه مرحوم نراقی. پس نظریه اول قصد اخذ شده، نظریه دوم قصد و انجام عمل در خارج اخذ شده تو معنی آنی بر اسم. نظریه سوم که نظریه مشهوره حقم همینه، اینه که تو معنی اعانه بر اسم نه قصد اخذ شده نه انجام عمل در خارج. رفقا طبق این نظریه سوم اگر این بایع انگور میفروشه به مشتری، وقتی یقین داره که مشتری با این انگوره میخواد خمر بسازه، یقین داره، اینجا به این فروختن انگور میگن اعانه بر اسم. ولو قصد بایی از فروختن انگور ساختن خمر نباشه، ولو مشتری با انگور خمر نسازه. خب خب عرض کردم دیگه، برای فهمیدن این که معنی اعانه بر اسم چیه باید به کجا مراجعه کرد؟ به لغت یا عرف. هم لغت هم عرف میگه اعانه از امور ذات الاضافه نیست، کمک کردن. این همین که این آقا یقین داره که اون طرف با انگور خمر میسازه، این یعنی اعانه بر اسم، بسازه یا نسازه. و دیگه ساختن و نساختن یه امری است که مربوط به مشتری هست، ربطی به کار بایع نداره. به عبارت دیگه با فروختن اعانه محقق شد، برای تحقق اعانه حالت منتظر وجود نداره.
لازمه که خیلی داری من شما
خب مشهور همی که عرض کردم دیگه، میگن نه در لغت نه در عرف تو معنی اعانه قصد عقل نشده، چون اعانه از امور ذات الاضافه نیست. حالا ما داریم عبارتهای فقها ها رو میخوانیم. کدام عبارتها؟ عبارتهایی که ازش در میاد که اعانه بر اسم نه قصد درش عقل شده و نه تحقق فعل چی؟ خارجی. اومد بحث دستتون ما کجا هستیم؟ در این عبارت‌های فقها رو می‌خونیم که این عبارت‌ها داره دلالت می‌کنه بر قول چندم؟ سوم، که تو معنی اعانه بر اسم نه قصد عقص شده و نه تحقق فعل در خارج. حالا به تو عبارت
جهت من یقین باید داشته باشه اونم عقص شده.
فرض بحث اینه، چون اگر این نباشه که اصلا نیست، اصلا صورت مسئله پاک میشه. نگاه کنید،
خودش
قصد کردن
نیست، من
میتونم
به
اینا
بفروشم. ممکنه قصد نکنه. من میدونم به وسیله انگی که من به آقا میفروشم این داره یه فعل انجام
میده. علم غیر از قصد دو چیزه، ترادف که ندارن. و فر ریاضه از که حضرت عالی اینجا نشسته یقین داره چراغ روشنه، درسته؟ ولی قصد نداره که مطالعه کنی با چراغ، اصلا توجه نداره. و فر ریاضه و در کتاب ریاض بعد از ذکر الاخبار سابقت دالت علل جوازه قال، و در کتاب ریاض بعد از ذکر کردن اخبار سابقه، روایات سابقه، روایات سابقه چی بود؟ اخبار سابقه که دلالت کننده است بر جواز. رفقا برای جواز، جواز بیع عنب به سازنده خمر، برای جواز، جواز بیع عنب به سازنده خمر، یعنی مرحوم صاحب. یه ذره عبارت ریاض حواسه با من باشه. صاحب ریاض اول روایات زیادی ذکر کرده که این روایات میگه فروختن عنب به سازنده خمر چیه؟ جایزه. بعد فرموده که این روایات نمیتونن مقابله کنن با ادله مقابلشون. این روایاتی که میگه فروختن خمر، فروختن عنب به سازنده خمر جایزه، این روایات نمیتونن مقابله کنن با ادله مقابلشون. ادله مقابلشون، ادله که میگه فروختن چوب به سازنده بت و سازنده صلیب حرامه، این روایات که میگه فروختن عنب به سازنده خمر جایزه نمیتونه مقابله کنه با ادله مقابلشون که میگه فروختن چوب به سازنده صلیب و سازنده بت حرامه. حالا چرا نمیکنه تا برسیم. و فر ریاض و در کتاب ریاض بعد از ذکر کردن اخبار سابقه، اخبار سابقه ای که دلالت می کند بر جواز، یعنی جواز بیع عنب به سازنده خمر، بعد از این که صاحب ریاض این اخبار رو ذکر کرده، قال، یعنی قال صاحب ریاض مرحوم سید علی آملی، قال، قال یعنی صاحب ریاض فرموده و هاذه النصوص و این روایات، کدام روایات؟ آفرین، روایاتی که دلالت میکنه بر جواز، فرموده این روایات و ان کثرت، اگر چه زیاد میباشد این نصوص، یک، و اشتهرت، اگر چه مشهور میباشد این نصوص. مراد از شهرت، شهرت فتوایی. چرا؟ چون مشهور معتقدن که فروختن عنب به سازنده خمر جایزه. و هاذه النصوص و این روایات و این کثرت، اگر چه زیاد می باشد این نصوص، یک، و اشتهرت و مشهور می باشد این نصوص، ای دو، و ظهرت دلالتها، اینم سه، و ظاهر می باشد دلالت این نصوص، یعنی نصوص دلالت می کنن بر جواز بیع العنب، و ظهرت دلالتها و ظاهر می باشد دلالت این نصوص. بعد می فرماد بل ربما کان بعضها صریحا، بلکه چه بسا می باشد بعض این نصوص صریح، یعنی بعضی از این روایات صراحت داره در جواز البیع، صریحا صریح در جواز بیع عنب، بلکه چه بسا می باشد بعض این نصوص صریح. فرق بین ظهور و نص، بله دیگه، توی ظهور احتمال خلافه ولی توی نص احتمال خلاف نیست. حالا نگاه کنید، صاحب ریاض فرموده این روایات که میگه فروختن انگور به سازنده خمر جایزه، ولو این روایات زیاده، ولو این روایات مشهوره، ولو این روایات ظهور داره بلکه بعضیش هم نصه، ولی این روایات نمیتونن مقابله کنن با روایات مقابلشون. فرموده لکن فی مقابلتها للاصول یک و نصوص ای دو، کدوم نصوص؟ المعتزدت بالعقول اشکالون. رفقا این اشکالون مبتدی مؤخره، لکن در مقابله کردن این نصوص، کدوم نصوص؟ نصوصی که میگو بیع العنب جایزه، در مقابله کردن این نصوص با اصول، اصول یعنی قوانین. حالا میگیم قوانین یعنی چی؟ شیخ توضیح میده یعنی چی. لکن در مقابله کردن این اصول با قوانین یک، و مقابله کردن این نصوص با نصوص. منظور از این نصوص میدونی کدوم نصوصه؟ حرمت بیع الخشب به سازنده بت و صلیب بنویسید. منظور از این و نصوص، نصوص داله بر حرمت، نصوص داله بر حرمت بیع چوب به سازنده بت و صلیب. از ضرور رو عبارت کار میکنیم، لکن فی مقابلتها، لکن در مقابله کردن این نصوص، کدوم نصوص؟ بیع العنب یجوز. بیان مقابله کنن با قوانین یک، و مقابله کنن با نصوص، کدوم نصوص؟ نصوصی که کمک می شود به واسطه عقول. نصوص چی بود؟ نصوص روایات که می گفت که بیع الخشب حرامه، حالا این روایت کمک میشه به واسطه عقل. مگه عقل چی میگه؟ عقل میگه که رساندن دیگران به حرام صحیح نیست. رفقا بالای العقول یه زیرش بنویسید عقل، کمک کردن انسان به دیگری در انجام قبیح، ویرگول بذار، قبیح میداند. ولی العقول چی نوشتی؟ قبیح میداند. عقلم اینو میگه، اینم عقل. عقل میگه اگر یه انسان دیگری رو کمک بکنه برای انجام قبیح، کمک کردن این انسان چیه؟ قبیح. کدوم کبرا؟ حالا خدمتش میرسیم، حالا خدمتش میرسیم. ما بعضی اشکال میگیرن کار نداریم، ما داریم فتاوای فقها رو میخونیم که مؤید نظریه سومه. لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتزدت بالعقول اشکالون، اشکال است. این گوشه اشکالون بنویسید، یعنی نمیتوانند مقابله کنند، یعنی نمیتوانند مقابله کنند. یه ذره چشما رو من بده، یه ذره این نصوص رو بذارید اینجا، نصوص، یعنی روایات که میگه بیع العنب یجوز. خب حالا این نصوص نمیتونن مقابله کنن با ادله مقابلشون. ادله مقابلشون نصوصه که میگه بیع الخشب حرامه، این نصوصی است که موافق با قوانینه و نصوصی است که موافق با عقله. این حرفای کیه؟ صاحب ریاض. انتها، تمام شد حرف صاحب ریاض. حالا بینیم سراغ شیخ خودمون. و ظاهر ان مراده بالاصول قاعده تو اینه. شاید مثال همینجاست. ظاهر این است که مراد صاحب ریاض به اصول، بالا نداشتیم فی مقابلتها للاصول، ظاهر این است که مراد صاحب ریاض به اصول قانون حرمت اعانه بر بگو اسم است. ببینید تو کلام صاحب ریاض اصلا نیومده که این قانون اگر بخواد محقق بشه حتما قصد لازمه، حتما تحقق عمل خارجی لازمه، قید نداره اصلا. و ظاهر ان مراده، ظاهر این است که مراد صاحب ریاض به اصول یعنی قانون حرمت اعانه بر اسم. و من العقول، این من العقول عطف است بر بالاصول، ظاهر این است که مراد صاحب ریاض از عقول، بالا نداشتی المعتزدت بالعقول، ظاهر این است که مرادش از عقول حکم عقل است، به این که واجب است رسیدن، یعنی عقل میگه بر تو واجبه برسی. به کجا برسی؟ ظاهر این است که مراد صاحب ریاض از عقول اینه، حکم عقل است به این که واجب است رسیدن انسان، واجب انسان برسه. به کجا برسه؟ به دفع منکر، یعنی بر تو واجبه که خودتو برسونی به دفع منکر. مهما امکن، ضمیر امکن رو بزن به توسل، هر جوری که ممکن باشد رسیدن. میخواین یه مثال به من بزنید هر جوری ممکن باشد، ولو به چی؟ آفرین، ولو به نفروختن انگور به سازنده خمر. گوشش بنویسید، ضمیر امکنه به چی زدید؟ توسل، هر جوری که ممکن باشد توسل. گوشش بنویس، ولو به عدم بیع عنب به سازنده خمر، ولو به عدم بیع عنب به سازنده خمر. ملاحظه میکنه که صاحب ریاض قوام اعانه بر اسم را قصد نمیدان. متوجه است؟ ای تمام. و یعیدو، ای یعیدو بعدا ازم بپرسید که چرا فرموده یعیدو. و یعیدو ما ذکروه، و تأیید میکند چیزی که ذکر کرده است مشهور او را. ذکروه و مشهور، و تأیید میکند چیزی که ذکر کرده است مشهور او را. بگو رفقا مشهور چی را ذکر کرده بود؟ بفرما در معنی اعانه قصد اخذ نشده. ما ذکروه اینه، حالا خودشم میگه. و یعید ما ذکروه، و تأیید میکند چیزی که ذکر کرده است مشهور او را. من بیان ما میکنه، ما ذکروه من صدق الاعانت بدون القصد، از این که این من بیان ما ذکرو عبارت است از صدق کردن اعانه بدون قصد. خود چی تایید میکنه ما ذکروها؟ اطلاقها فی غیر واحد من الاخبار، مطلق بودن اعانه. اطلاق توضیح میدم الان یعنی چی. مطلق بودن اعانه در غیر واحد یعنی بسیار، مطلق بودن اعانه در بسیار از روایات. مطلق بودن میدونید یعنی چی؟ این مطلق بودن یعنی این، یعنی در بسیاری از روایات به کمک کردن غیر اطلاق اعانه شده، منتها این اطلاق مطلقه، یعنی اهم از که قصد باشد یا نباشد. منظور از اطلاق اینه، به انجام عمل، به انجام عمل اطلاق اعانه شده به نحو مطلق، اهم از که در انجام عمل قصد باشد یا نباشد. اطلاق یعنی این. و یعید ما ذکروه، و تأیید می کند مطلبی که ذکر کرده است مشهور اون مطلب را، که عبارت باشد از صدق آن بدون قصد اطلاق. اطلاق حل شد یعنی چی؟ بکنم فراموش میکنید، یعنی به انجام عمل اطلاق اعانه شده مطلقا، یعنی چه قصد باشد چه نباشد، چه قصد باشد چه نباشد میشه اطلاق. اطلاق اعانه در بسیاری از روایات شروع میکنید. ففی ایفا، دوست دارید تفصیل بگیرید، دوست دارید سببیت بگیرید، هر دو میشه. تفصیل سببیت از اقسام تفصیل، نه تفصیل از اقسام تفریع نیست. ففه نبو اطلاق حل شد یعنی چی؟ مطمئنن برای هم مواسط نمیگی یعنی چی؟ توی روایات به انجام عمل اطلاق اعانه شده بدون قید، اما از که انجام عمل با قصد باشه یا بدون قصد، اطلاق یعنی این. ففه نبوی المروی فلکافی، در اون حدیث نبوی که روایت شده است در کافی، کافی شریف، انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، حضرت می فرماد که من اکلت تینه، کسی که بخورد تین را، کسی که تین خاک بخورد، فمات، پس بمیرد، فقط اعان علا نفسهی، پس اعانه، اعانه کرده است، علا علا لزرر، اعانه کرده است بر ضرر خود، فقد اعان علا نفسهی، پس به تحقیق کمک کرده است بر ضرر خود، ضمیر نفسهی من. از کجا این روایت در میاد؟ الان به اکل تین ثم مردن اطلاق چی شده؟ اعانه. نگفته که اکل تین بکنه به قصد مردن. نه، این یو ایدو به خاطر اطلاق گفته شده، همون حرفی که پریروز گفتی خودت، یادت گفتی جمله قبل گفته بودی یو ایدو، گفتی به خاطر اطلاق، گفتم نه، ولی اینجا به خاطر اینه که بعضی گفتن این اطلاق ممکنه در مقام بیان نباشد. کسی هم نیاد بگه که اگر شک بکنی که متکلم در مقام بیانه، بیان نیست، اصالت البیانه. اینجا امام میگه اصل عدم بیانه، حق هم با امامه. خب بس چی شد؟ چجوری از این حدیث در اومد؟ میگه اگر کسی خاک بخوره ثم بمیره، این خاک خوردن اعانه است، نیومده که خاک بخوره به قصد مردن، اطلاق داره. حالا سید جان، ولی حالا اومدیم خورد، وظیفه فقیه و وظیفه امام علیه السلام بیان حکمه، بیان موضوع نیست که. ولی من میگم بالا این روایت یه حاشیه بزنید، از ذهنتون میره. اطلاق روایت شامل جایی میشود که از اکل تین ویرگول قصد موت کرده باشد یا خیر. از دوباره میگم، اطلاق روایت شامل جایی میشود که از اکل تین قصد موت کرده باشد یا خیر. چون تو روایت نگفته که اکل تین کرد به قصد مردن، ای اعانه، گفته کسی که اکل تین بکنه بمیره، اعانه علا نفسی، متوجه است؟ اما این که فرمودی اعانه بر نسخ، اینجا فرقی نداره ها، صحبت روی اعانه بر اسمه، ولی اقدام کرده به کشتن دیگه، اصلا بحث ما همینه دیگه. فقط اعان علا نفسی، این یک روایت. علا برادر، مهمترین معنی علا ضرره، اصلا کلمه علا نه تا معنی داره، مهمترینش ضرره، چنان که کلمه لام 22 تا معنی داره، مهمترینش نفعه. فقط اعان علا نفسی، دیگه همین چیزی که نوشتی تا آخر میریم، یعنی همش روایات و همین سیاقه. و فل علوی الوارد فتینه، و در علوی، علوی و در روایت علوی، یعنی منصوب به مولامون امیر المؤمنین علیه السلام که وارد شده است در تین، المروی ایزن فلکافی، که این علوی وارد شده است ایزن مثل نبوی، این علوی روایت شده مثل نبوی در کافی، ان ابی عبدالله علیه السلام و از امام صادق علیه السلام روایت اینه: فَإِنْ أَكَلْتَهُ وَمُتَّهُ فَقَدْ أَأَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ، پس اگر بخوری تو تین را و متَّه و بمیری، پس به تحقیق کمک کردی بر ضرر خود. خب این عین روایت اولی دیگه، گفتن نوشتید حل. و يَدُلُّ عَلَيْهِ صدق اعانه بدون قصد، و دلالت می کند بر این صدق اعانه بدون قصد، غیر واحدن، بالای غیر واحد خط بکش بینیست بسیاری، و دلالت می کند بر این صدق اعانه بدون قصد بسیاری، مما اما یعنی اخبار، بسیاری از اون اخباری که وارد شده است در اعوان ظلمه. رفقا شما می بحث کذب نمی خوانید، به بحث اعوان ظلمه رسیدید. روایات زیادی مرحوم شیخ نقل میکنه و دلالت میکند علیه صدق اعانه بدون قصد، دلالت میکند بسیاری از ما یعنی اخبار، بسیاری از اخباری که وارد شده است درباره اعوان ظلمه، اعوان یاران ظلمه. و سیعتی، ضمیر سیعتی رو بزن به ما ورد، و حکی انهو، و حکایت شده است، یه شاهدی دیگه، حکایت شده است که انهو شأن سئل بعض الاکابر، سوال شد از بعضی از بزرگان. بزرگان تو تعلیق مطالعه کنید، نکته جالبیه. انهو شأن سوال شده است از بعضی از بزرگان، و قیل لهو، و حالان که گفته شد لهو به اون بعض، یعنی به اون بعض گفته شد که انی رجل خیاطون، یه نفر اومد به اون بعض الاکابر گفت که من خیاط سلطانم، من آیا جزء اعوان ظلمه هستم یا نیستم؟ این بعض الاکابر چی گفت؟ گفت تو جزء اعوان ظلمه نیستی، تو خود ظالمی. اعوان ظلمه او کسی است که نخ به تو میفروشه، اینا رو بفهمید، سوزن به تو میفروشه. الان نگاه تو این بعض الاکابر که البته کلامش خیلی به عنوان مؤید دقیق، یعنی نمیتونه دلیل باشه، الان این بعض الاکابر به فروختن سوزن اطلاق اعانه کرده، اطلاق هم داره، نگفته حتما با قصد. اینا رو دیگه تا آخر برید. آمده بله. و حکیه انه، من روز شنبه یه قاعده میدن دستتون، یه قاعده که باید چه کار بکنید. و حکی انهو شن سئل بعض الاکابر، سوال شد از بعضی از اکابر، و قیل له، و حال آن که گفته شد لهو به اون بعض، چی گفته شد؟ یعنی فرمود به اون بعض اینجوری گفت: انی رجل خیاطون، من مرد خیاطی هستم. خب باش، اخیت للسلطان سیابه، خیاطت میکنن برای سلطان لباسش را، سیابهو سلطان، خیاطت میکنن یعنی میدوزن برای سلطان لباسش را، فهل ترانی داخلن بذالک فی اعوان ظلمه، آیا میبینی تو ای بعض الاکابر، میبینی تو مرا داخل بذالک به واسطه خیاطت، میبینی مرا داخل به واسطه خیاطت در اعوان ظلمه؟ فقال لهو، پس گفت اون بعض، لهو به اون رجل، گفت اون بعض الاکابر به اون رجل، گفت که المعین لهم من یبی و کل ابره و الخیوته. المعین، معین لهم، لهم ظلمه، معین ظلمه کسی است که می فروشد به تو ابر را، ابر سوزن و خیوط. همینجا شاهد مثاله، بگید ببینم چجوری شاهد مثاله اینجا. الان بعض الاکابر به فروختن سوزن اطلاق چی کرده؟ اعانه، اطلاق داره، چه قصد باشد چه نباشد، یعنی گفته اونی که به تو سوزن می فروشه اون میشه اعانه، اهم از که قصدو این باشه که تو با این سوزنه خیانت برای ظالم بکنی یا نکن. اینا رو دیگه تا آخر برو اطلاق. و اما انت و اما تو فمن از ظلمته، بخون بعدش انفسهم، من تبعیزه، پس تو از ظلمه هستی، خود ظلمه. و قال المحقق الاردبیلی، و فرموده از محقق اردبیلی، فی آیات احکامیهی، منظور از آیات احکامیهی یعنی کتاب آیات الاحکامش. محقق اردبیلی یه کتابی داره به نام آیات الاحکام، از قضا کتاب جالبیه، خیلی جالبه. در آیات الاحکام شاید حرف اول بزنه این کتاب. و قال المحقق الاردبیلی، فرموده است محقق اردبیلی، دیگه لازم نبود این همه بیاره، متوجه هستی؟ منتها چون این خارج شیخ انصاری این همه روایت آورده، کتاب درسی که نباید اینقدر باشه، که باید این تمام دو صفحه رو بکنه تو یه خط. و یعیده الروایات و کلمات الفقها، تمام. و قال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامیهی، در آیات احکامش، احکامیهی محقق اردبیلی، فرموده است فی الکلام علی الآیته، در کلام بر آیه، ولی آیه، آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، فرموده از ظاهرو ان المرادت الاعانت علی المعاصی، ظاهر این است که مراد اعانه بر معاصی است. حالا چجور؟ معلقس او علل وجه، این علل وجه عطف است بر معلقس، مقصود اعانه بر معاصی است. حالا با قصد، برای قصد می‌نویسید قصد تحقق حرام. رفقای من، اگر کلام مقدس اردبیل تا همینجا بود دیگه، تمام شد کلامش، تا همینجا بود، این روایت، این کلام مقدس اردبیلی به درد مشهور میخورد؟ نه. چرا نه؟ چون ما در این کلام میاریم برای مشهور. مشهور میگن در معنی اعانه قصد اخذ نشده، این ضرره، میفهمشی دارم میگم؟ لذا اگر تا اینجا کلام مقدس بود، کلام مقدس به درد نمیخورد، ولی مقدس اکتفا نکرده به این، فرموده اعانه هم با قصد هم بدون قصد. ان المراد الاعانه علی المعاصی، مراد کمک کردن بر معاصی است، حالا با قصد، قصد یعنی قصد تحقق حرام، او علی الوجه الذی یصدق انها اعانه. ولی یصدق نیست، عرفن، خیلی مهمه این کلمه، یا کمک کردن بر معاصی هست به صورتی که، حضرت تعالی کمک کنه به معاصی به صورتی که صدق می کند، که ان اون، ضمیر انها اعانه، مجاز هستا این، صدق بکند که ان اون اعانه، اعانه است. حالا مقدس اردبیل چند تا مثال میزنه که به کار تو عرف میگه اعانه، ولو قصدن نباش، مثال میزنه برات. ولی یستخو نوشید عرفن، صدق می کند عرفنی که ان اون اعانه، اعانه است. مثال، مثل ان یطلب الظالم العصا من شخص، مثل این که طلب کند ظالم عصا را از یک شخصی، مثلا ظالم به تو میگه عصا تو به من بده، طلب کند ظالم عصا را از یک شخصی، خب طلب میکنه لضرب مظلومن، برای زدن به مظلوم، فیعطیه ایاها، ترجمه میکنید با من؟ اعطا میکند شخص هو هو ظالم را ایاها، ایاه میخوره به عصا رو، چون عصا مؤنثه. قبلا براتون گفتم ترکیه سه تا کتاب چاپ کرده خیلی عالیه، مجمع الصرف، مختصر، جامی. تو جامی، جامیش خیلی عالیه، اون فهرستش بیارید، فهرست مؤنثات سماییه 70، یکیش کلمه عصا، فیعطیه ایاها، پس اعطا می کند شخص ظالم را عصا، او یطلب القلمه، یطلب القلمه، یا طلب میکند ظالم قلم را. یه ظالم به تو یه قلم به من بده. چرا؟ لکتابت ظلمن، برای نوشتن یک ظلم. مثلا میگم مخواد بیا فلان کس رو اعدام بکنی، فیعتیه ایاهو، اعطا میکند شخص هو ظالم را ایاهو قلم، و نحوه ذالک، و نحوه ذالک، ذالک دو عمل، و نحوه این دو عمل. نحوه این دو عمل چیه؟ همون کلمه یستقو که گفتم بالاش میسید عرفن. نحوه این دو عمل، مما یعد معونتا عرفن، یعد دو مفعولیه، مما از اون افعالی که، از اون افعالی که شمرده میشود، بگو معونه، بگو عرفن. میخوام بالای یعد بنویسی اعم از این که فاعل قصد، میتونید بگید قصد، نه قصد تحقق حرام، قصد تحقق حرام داشته باشد یا خیر. فلا یستخو ساده است، بس باشه. یه تاجری داره تجارت میکنه، ظالم ازش عشور میگیره، بگین تجارت این آقا حرامه؟ نیست که، بس باشه. وعده ما شنبه این شد نحو این دو عمل،
همون عصا و قلم
بخون منش بیانش میکنه، من بعد بیان نحو.